چیزی نمونده برسم. الان که قیچی میکنم. چقدر مهمات داری؟
مهمات؟ هیچ.
خب پس چیکار کنی؟
هیچ. فقط انقدر وقت داریم که بنویسیم. یکی یکی بگیم من خودم می‌نویسم. یه قلم و کاغذ بدین. بسم الله.
بنویس حاجی جون، بنویسینو. همه جا قرمزته.
خود قرمز قرمز نکن. فقط آبی داداش. همینم بنویس.
همه حساب کتابا رو بسپریم به حاجی رضا، خودش میدونه چیکار کنه. علیونه کسی.
مواظب مادر آقا جون باشین. بگین حلالم کنن. ان شاءالله که نرگس هم خوشبخت بشه.
تو نمیخوای چیزی بگی؟
آخه مال من یکم خصوصیه.
ها این عاشق حاجی. این خصوصیه. یعنی عاشق بابا.
بیا خودت بنویس. پشتش بنویس.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چقدر روی تن ترکش نشستم، رگای خاکو پر کردی با خون، که دست بردار نیست این خاکت تا یه لحظه از پلاک و استخون. تو آغوش خدا خوابیدی شاید که دیگه قصد کردی بر نگرد، کدوم حاجت رو میخواستی بگیری که حتی دست و پاتم نس کردی.
و آنان که از جان گذشتند برای ایمان، دفاع مقدس از آن رو دفاع مقدس شد که در پی دفاع ناموس بود، دفاع از خاک پاک نام وطن که آن هم ناموس جوانان غیور. آنها به آرمانهایشان رسیدند، اما حفظ آرمان آنان که رفتند و در یادها ماندند تنها مزین شدن خیابانهاست به نام پاک آنان. نمیدند مشق شیدایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور. بسم الله نور و علا نور. عرض سلام و ادب و احترام به محضر یکایک که شما شنوندگان خوب و عزیز و گرانقدر و فهیم شبکه رادیویی گفتگو، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مرایتون باشه و انشاءالله که این پایان هفته رو تا این لحظه به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعت پیش رو ساعتی باشه پر از موفقیت و پر از نشاط برای یکایک که شما همراهان عزیز و گرانقدر. این سعادت رو دارم باز بنده جوای تشکری که با شما شنوندگان عزیز گرانقدر همراه باشم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های مشق شیدایی. وقتتون بخیر باشه. این برنامه مشق شیدایی است که میشنوید از طریق امواج شبکه رادیویی گفتگو. اما موضوع برنامه این هفته مشق شیدایی ادبیات حوزه دفاع مقدس هست و میهمان بسیار عزیز و گرانقدری رو در استودیو همراه هستیم که یک به یک میرم محضرشون و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک این بزرگوارم، جناب آقای دکتر غلامرضا یاوند عباسی، مشاور محترم وزیر کشور در امور ایثارگران هستند و از نویسندگان این حوزه هستند. عرض سلام، ادب، احترام آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز و فرهیخته این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشین. خیلی خوش آمدید. و برادر عزیز گرانقدرم جناب آقای دکتر علی زارعی نجفتری، دبیر کل اتحادیه ناشران مسلمان و عضو محترم کمیته فرهنگی و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. عرض سلام، ادب، احترام، خیلی خوش آمد آقای دکتر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران محترم، مهمانان عزیز برنامه و همچنین شنوندگان بسیار عزیز و فهیم برنامه.
زنده باشین شد. و برادر عزیز و گرانقدرم جناب آقای مجتبی رحمان دوست، از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی و از نویسندگان دفاع مقدس، عرض سلام و ادب و احترام و خوش آمد خدمت جناب آقای رحمان دوست.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوب این برنامه.
و برادر عزیز و گرانقدرم جناب آقای میر شمس الدین فلاح هاشمی، نویسنده و عضو محترم انجمن قلم هستند، عرض سلام، ادب، احترام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما و سایر دوستان این جمع و شنوندگان خوب برنامه سلام عرض ادب دارم.
زنده باشید ان شاء الله. خب شنوندگان عزیز گرانقدر، آشنا شدید با مهمانان این همنشینی امشب در برنامه مشق شیدایی. قسمتی رو بشنوید، بعد از اون باز با شما خواهیم بود. همچنان همراه شما هستیم. این مشق شیدایی است که میشنوید و در حوزه ادبیات دفاع مقدس میخوایم هم کلام بشیم و هم صحبت بشیم با میهمان عزیز و گرانقدرمون. اجازه میخوام که اول برم محضر برادر عزیز و گرانقدرم جناب آقای یاوند عباسی، مشاور محترم وزیر کشور در امور ایثارگران و از نویسندگان در این حوزه. آقای یاوند عباسی، وضعیت فعلی ادبیات دفاع مقدس رو شما چگونه میبینید؟
بله، خب این بحث که خیلی بحث کلیه چگونه بخوایم ببینیم، اما به طور کلی در دوران دفاع مقدس بیشتر ادبیات ما ادبیات تهییجی بود.
بله.
برای اینکه انگیزه حضور در جنگ رو افزایش بده، اما بعد از اون دیگه امروز بیشتر ادبیات فنی تر شده و میتونم بگم اقنایی است و تبیینی.
علاقه مسئولان، علاقه مردم، حمایت مسئولان و ناشران موفق و نویسندگان موفق تو این زمینه چگونه در کنار هم دیگه جمع شده که وضعیت فعلی رو بخواد در واقع سر و سامانی بده؟ به نظر شما به نسبت قبل این علاقه مردم بیشتر شده یا حمایت مسئولان به نسبت قبل چگونه هستش؟
تا جایی که من اطلاع دارم، چون بنده ناشر هم هستم، در این حوزه هم کار کردیم، واقعیت اینه که حمایت مسئولین از این حوزه به نظرم حمایت مناسب و کافی نیست. البته حوزه نشر در همه ژانرها دچار مشکل هستش، با محدودیت‌های مواجهه، اما به نظرم میاد که در حوزه دفاع مقدس باید نگاه حمایتی از این وضعیتی که هست پررنگتر باشه، چون موضوع دفاع مقدس ارزش‌های انقلاب و اساس در واقع باورهای انقلاب اسلامی رو در بر داره و تقویت این حوزه، تقویت ارزش محوری و ارزش مداری ادبیات ما هستش. اما در بحث عموم فکر میکنم بله، ما بعضی از کتاب هامون بسیار پرخواننده هستش. در سایر گونه های ادبی به نظرم این مقدار ما تیراژ نداشتیم، این مقدار توجه نداشتیم، به ویژه در ژانر خاطره یا خاطره داستان که نمونه های از اون رو در سالهای اخیر شاهد بودیم با تیراژهای بسیار بالا. خب کتابهای ما داریم، اگر از در واقع ژانر خاطره بخوایم بگیم در حوزه انقلاب اسلامی، به نظرم کتاب خاطرات خانم مرضیه دباغ از بهترین کتابها در این حوزه بوده و چاپهای متعددی داشته. خاطرات عزت شاهی رو من موفق دیدم و توجه به اون رو همینطور. کتاب‌هایی که در بحث دفاع مقدس بوده مثل کتاب خانم حسینی، کتاب دا. خب و از این دست کتاب‌هایی که چاپ شده به نظرم کتاب‌های موفقی بوده. از نگاه مردم به نظرم ما کمتر مشکل داریم تا حمایت‌هایی که میباید بشه.
آقای زاره نجفداری، آقای دکتر، موضوعات که تو این سالها دستمایه کتاب‌های دفاع مقدس شده چقدر تا تغییر کرده تو این سالهای گذشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه اجازه فرمایید در ادامه فرمایشات برادر عزیزمون و ادامه سوال اولی که از حضرت فرمودین من یک نقبی داشته باشم در واقع.
بله
خدمت شما سنیم. در بحث دفاع، فرهنگ دفاع مقدس، چند مقوله رو باید مورد دقت نظر در واقع قرار داد. ما چهار مقوله اصلی داریم در این حوزه. یکی بحث فرهنگ، خود فرهنگ دفاع مقدسه که خودش مقوله بسیار اساسی و پر اهمیتیه. مقوله دیگر بحث ادبیات دفاع مقدسه و همچنین بحث حوزه نشر دفاع مقدس، همچنین مدیریت پاسداشت فرهنگ دفاع مقدس.
بله
این چهار مقوله اساسی است که ما در بحث فرهنگ دفاع مقدس باید همواره مد نظر داشته باشیم و بهش توجه داشته باشیم و تأمل داشته باشیم. خب این چهار مقوله لزوماً باید با همدیگر مرتبط باشند. اگر گسستی بین این چهار مقوله ایجاد بشه یقیناً به حوزه فرهنگ دفاع مقدس خدشه وارد میشه. همچنین پردازش و پرداختن به این چهار مقوله اقتضائات و الزاماتی داره که باید این اقتضائات و الزامات جدی گرفته بشه. یکی از این اقتضائات و الزامات بحث خالقان، توجه به خالقان فرهنگ دفاع مقدسه، همون بزرگوارانی که در 8 سال دفاع مقدس حماسه آفریدند، شهید شدند، جانباز شدند، اسیر شدند و مقولای دیگه. اینها در واقع خالقان فرهنگ دفاع مقدسند. اینها بودند که فرهنگ دفاع مقدس رو خلق کردند. خوب که دیگر از این اقتضائات و الزامات پدید آورندگان دفاع مقدس هستند که عام از پژوهشگران، نویسندگان، شعرا، هنرمندان و دیگر که در واقع اصل اشاعه فرهنگ دفاع مقدس رو اینها بر عهده دارند و در واقع رسالت بر دوششون هست. الزام دیگر یا اقتضائات دیگر
در واقع مروجان و ناشران فرهنگ دفاع مقدس هستند، کسانی که میخوان فرهنگ دفاع مقدس رو ترویج کنند و نشر بدند. و اقتضاعات دیگر، تصمیم سازان و تصمیم گیران چگونگی پردازش و ترویج فرهنگ دفاع مقدس هستند. خب که مهمترین وجه این اقتضاعات و التزامات این استش که بین اینها یک هم‌اندیشی، یک ارتباط و انسجام وجود داشته باشه. اگر این چرخه حفظ بشه یا حفظ میشد، ما میتونستیم الان در ارتباط با فرهنگ دفاع مقدس یک برایند دیگری داشته باشیم. ولی واقع قضیه اینه که برایند سه دهه پس از دفاع مقدس در حوزه فرهنگ برایند مناسبی نیست. و اونچه که در اقتضاعات و الزامات در واقع از اهمیت مضاعفی برخورداره و باید توجه ویژه‌ای بهش بشه، مدیریت و تولیگری یک پارچه و منسجم بر حوزه فرهنگ دفاع مقدس هست. واقع قضیه اینه که حوزه دفاع مقدس، حوزه فرهنگ دفاع مقدس، حوزه ادبیات دفاع مقدس و ابعاد دیگر این حوزه از چند مقوله به نظر من رنج میبره که به اینها باید یک توجه جدی بشه. یکی این که تکرار، ما در حوزه فرهنگ دفاع مقدس علارغم اینکه کارهای بسیار خوبی شده و بسیار زیادی شده، ولی تکرار از جمله مواردی است که حوزه فرهنگ دفاع مقدس رو با چالش مواجه کرده. مطلب دیگر، اقدامات کلیشه‌ای. ما متاسفانه در این حوزه، در حوزه فرهنگ دفاع مقدس، الا ماشاءالله اقدامات کلیشه‌ای داریم، اقدامات موازی داریم، اقدامات مشابه داریم. مطلب دیگری که این حوزه الان ازش رنج میبره و باید بهش توجه جدی بشه، عدم پویایی و روزآمد کردن این حوزه هست. اون پویایی و روزآمدی لازمی که انتظار میره رو ما در این حوزه الان کمتر میبینیم. و به نظر من مهمتر از همه اینها، نگاه مدیریت جزیره‌ای و بخشی به این حوزه هست که اینها مواردی است که حوزه فرهنگ دفاع مقدس علارغم اون مبانی بسیار بسیار غنی و قوی و قابل دفاعی که داره، متاسفانه از این مباحث رنج می‌بره.
بله آقای دکتر، عرض من الان این هستش که ادبیات دفاع مقدس به عقیده شما با گذشت این سالها پخته تر شده، چقدر دستمایه تغییر بوده در واقع کار نویسندگان ما در ادبیات حوزه دفاع مقدس یا این سالهای گذشته؟
بنده یک ناشر هستم و در حوزه نشر، چه در نشر حوزه نشر داخل کشور، چه حوزه نشر جهان اسلام، یه آشنایی اجمالی دارم. در واقع این سوال شما رو بهتر هستش که استاد بزرگوارمون جناب آقای دکتر رحمان دوست، در واقع که صاحب نظر در این حوزه هستند و صاحب قلم در این حوزه هستند و صاحب فکر در این حوزه هستند و همچنین دوست بزرگوارمون جناب آقای فلاح، در واقع جواب بدن. منتها تا اونجایی که بنده در واقع و همچنین دوست عزیز دیگرمون، در واقع اونچه که بنده میفهمم این استش که ما در حوزه ادبیات دفاع مقدس، در بحث ادبیات دفاع مقدس یقیناً یک پیشرفتی داشتیم و این پیشرفت رو میشه از مجموعه آثار دفاع مقدس دید. ولی بحث اینجاست که آیا این پیشرفت در تراز فرهنگ دفاع مقدس هست که باید باشد یا در این تراز نیست. اون چه که بحث اساسی است اینجاست که در من به تناسب مسئولیت و کاری که داشتم یک سفری داشتم به یونان و مخصوصا شهر آتن و اونجا بحث اون سرباز که ماراتون خلاصه به وجود اومده از این مسائل، من نمونه های رو از پاسداشت فرهنگ جنگ، جنگ جهانی در اونجا دیدم که حقیقتا اونجا تأسف خوردم این که ما هنوز 3 دهه از دفاع مقدسمون نگذشته ولی دوچار، من عذر میخوام، روزمرگی شدیم و دوچار تکرار شدیم و دوچار موازی کاری شدیم و دوچار عدم پویایی شدیم، ولی بیش از 7-8 دهه میگذره یا بیشتر من که از بخون بیشت میگذره، وقتی که اونجا انسان میره احساس میکنه که کأنهو جنگ جهانی دوم چند سال قبل ایجاد شده و اونچنان در ارتباط با رزمندگان و پدیدآورندگان حماسه های اونجا دارن کار میکنن. ما واقع قضیه این که در بحث ادبیات کار کردیم، ما خوشبختانه ادیبان خوب و جوان و خوبی در واقع پرورش یافتند. حالا من یا بخوام اسم ببرم شاید خیلی مناسب نباشه، نقدن عرض بکنم با توجه شناختی که دارم، برادر بزرگوارمون جناب آقای دکتر مجتبی رحمان دوست یکی از این مصادیق بزرگوار هست. ولی اینکه ما تونستیم این ادبیات رو از نسل دفاع مقدس به نسل‌های دیگر انتقال بدیم بحث دیگری هست. یعنی من بحثم اینجاست که ما بعد از 2 دهه آیا میتونیم در ارتباط با بحث ادبیات دفاع مقدس و پویایش صحبت مناسبی داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ من به نظر من در این زمین ما چالش داریم. حالا دوستان نظرشون میفرمان.
خیلی متشکرم آقای رحمان دوست. وضعیت فعلی ادب دفاع مقدس رو شما چگونه میبینید و در واقع تو سالهای گذشته چقدر کتابهای ما تو حوزه دفاع مقدس تغییر داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من معتقدم یک حرکت بزرگ اجتماعی مثل انقلاب تثبیت نمیشه همیشه در حالت تجافی و روحواس مگر اینکه با ادبیات خودش رو جا بیاندازه و تثبیت کنه، و انقلاب ما تثبیت شده است با ادبیات انقلاب و با ادبیات دفاع مقدس. ما الان می توانیم مدعی باشیم ادبیات انقلاب داریم، ادبیات دفاع مقدس داریم، و این ثروت بسیار بزرگی است که گیر آوردیم. البته من هم مثل آقای دکتر زارعی نجف‌تری معتقدم متناسب با عظمت انقلاب و متناسب با عظمت دفاع مقدس کار نشده، ما گدایان کاهلی بودیم. اما این مقداری که کار انجام شده از 2 زاویه دید اگر بخوایم بررسیش کنیم، یک محتوا، 2 فرم. خیلی کارهای بزرگ انجام شده که هنوز هم جای کار کردن داره، همچون که ایشون هم فرمودن. منم کار کردم روی این قضیه که و میدونم هنوز از جنگ دوم جهانی ما کارهای جدید تو جهان میبینیم که این اصلا تلنگریست برای ما. ما کتاب های دفاع مقدسمون کم سرمایه نیست، تمام فراز و فرودهای جنگ دستمایه محتواست. خانواده شهدا، عملیات های مختلف، تحریم هایی که تو زمان جنگ بودیم، پشت جبهه های ما، خود جانبازا، خود شهدا، خود اسرا، خود رزمندگان، خود مثلا به عنوان نمونه من یکی از این گونه های جدید کتاب دفاع مقدس رو که بر خودم آوردم، یادداشت های روزانه یک مجموعه جنگی در بیمارستان کمتر حالا انجام شده، ولی یک گونه این کتاب بازگشت از آسمان رو من وقتی از جبهه ما رو بیمارستان آوردن داشتن میفرستادن به سمت اون دنیا، فرستادن اون خارج سمای آلمان، بستری بودم سر تخت در حالی که بسته بودم به تخت و نمیدونم اون سروم و آمپول و اینا، ولی با همون دست عرض شود که ناقص نوشتم این چیزا رو، بعدن چاپش کردم. به اعتقاد من الان ما یادداشت روزانه های سر رسیدنامه های رزمندگانمون رو هنوز بهشون نرسیدیم. حال ما یکی آوردیم اینو چاپش کردیم، بعضی خوندن میگن جاذبه داره، اسمش هم گذاشتم بازگشت از آسمان. یعنی میخواستیم بریم بالا، زدن تو سرمون، گفتم برگرد نبخواب یک بازگشتمون دادن. حالا البته بعضی میخونن میگن اشک و لبخندهای توش داره، یا حتی مباحث نقد و نظریه دفاع مقدس که توی این فرم ها، محتواها نه فرم ها، محتواها داریم. حالا من این کتابی که آوردم، این سه پدیده در آینه رمان، آقای دکتر زاهری نجفتری کاملا با این کتاب آشنان. اسم کتاب هست قرآن کریم، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در آینه رمان. یعنی ما چیزی به نام رمان رو آینه قرار دادیم، دیدیم انقلاب چجوری تو اون منعکس شده، قرآن کریم چجوری تو اون منعکس شده، دفاع مقدس چجوری. همش بحث های نقد ادبیه که خب یک کتاب ارسواد که پشتوانه درسی کار دانشگاهیه که مهمه. بنابراین نظر محتوایی ما برای دفاع مقدسی چی کم نداریم. البته هنوز آیا رسیده این به همین اون چیزایی که باید تولید بکنیم؟ ابدا. ولی نظر فرمم بگم، ما فرم رو اگر بخوایم فقط به ادبیاتش بپردازیم، کار این نظری و کتاب درسی و نمیدونم کتابای علمی و اینا رو کارش نداشته باشیم، مشخصا با کار داستان و شعر بخوایم کار داشته باشیم، ما کتابای داستان کوتاه، مجموعه داستان کوتاه، کتابای داستان بلند، کتابای رمان و زندگی نامه داستانی رو هم که ما جنس ژانر ادبی تلقیشون میکنیم و کتاب تاریخ شفاهی رو و کتاب های خاطراتی که رگه های داستانی توش تنیده شده، نه خاطره محض، اینها رو جزء گونه های ادبی میشه حساب کرد. و به خصوص و به خصوص و به خصوص شعر رو. من معتقدم شعر بعد از انقلاب اسلامی ایران و بعد از دفاع مقدس از نو تو ایران متولد شد. نمیگم ما شعرهای بزرگی در تاریخمون نداشته ایم، داشته ایم که سمبول مثلا ادبیات جهان و انسان دوستی و بشر دوستی و هستند که معارف بشری و جهانی هستند، اما با زاویه دیدهای جدیدی، محتوای جدیدی، عرصه های جدیدی که در عرصه شعر دفاع مقدس تو ایران متولد شد، جوانای ما رو یه دفعه کشون به آسمون. واقعا رشد عجیب غریبی در اینها ایجاد کرد که حالا اگر بخش دیگری لازم بود، من تعدادی از این کتاب ها رو باز نام میبرم، بذار از یکی دیگه شم نام ببرم. ما مثلا فرض کن توی مجموعه داستان کوتاه یه مجموعه داستانی من اینجا آوردم به نام مفقود سوم. این اسم یکی از این 17 تا داستانش خودش مفقود سومه. اسم اون داستان کوتاه رو من گذاشتم بر روی این کتاب. داستان مفقود سوم داستان یک مادری است که من نوشتم، برای که اینو آماده انتشار کنم 10 دفعه بازنویسیش کردم، بعد از اینم که اینو چاپ کردم خودم 10 دفعه خوندم، امکان ندارد هیچ بار بخونم و تحت تاثیر داستانی که خودم نوشتم قرار نگیرم. میگید نه اصلا که یز دوره یا گز میگن اصطلاحا دیگه. بیاین بخویم ببینین مشابه شخصیت مادری که تو این کتاب، نه عزیزی که از این من خلقش کردم مهم ها، این گرت برداری و اقتباس از یک مادر حقیقی دفع مقدس ماست. البته این که میگم چون اینجا ما گفتن بیا از کتاب خودت هم بگو، یعنی خراف قرارداد قبلیمون نی به ما گفتن از کارهای خودت بگو، از 7-8 از کتابامو که رفتیم دفاع مقدساش برداشتم آوردم. بنابراین ما الان ثروت و سرمایه بسیار زیادی از نظر محتوا، نمونهش داستان مادر در این کتاب، یعنی خود داستان مفقود سوم، و از نظر فرم مثل سه گونه کوتاه و بلند و بلندتر داستان، داستان کوتاه و بلند و رمان و همچنین شعر و تاریخ شفاهی، که تاریخ شفاهی زده رو دست کتابای معاصر، و من معتقدم تاریخ شفاهی فعلی دفاع مقدس رمان نوین ایرانه که تیراژ کتابایی رو هم در ایران هم در بسیاری از کشورها شکسته، با جاذبه بسیار زیاد خوانده میشه و معرف فرهنگ انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس.
آقای رحمان‌دوست، بعضی میگن که زمان خلق بسیاری از داستان‌ها درباره دفاع مقدس گذشته، نظر شما چی؟
یه جمله آقای یاوند عباسی اشاره کردن که ما در زمان جنگ موظف بودیم هیجانی و تهییجی بنویسیم. نویسنده مگه میشه بی تعهد باشه؟ باید قصه ای رو که زمان جنگ قصه نویس می نوشت به گونه ای باشد که یک خواننده وقتی اونو می خوند پاشنشو بکشه را بیفته به سمت جبه. رسالت بزرگ شاعر، قصه نویس، خطیب، سخنران، استاد در زمان جنگ این بود که جبهه پر کنه. بنابراین اگرم بهش بگیم کلیشه، بله ما این عرض شود که فحش کلیشه ای رو میشنویم و میپذیریم، به اینکه زمان دفاع مقدس آثار خلق شده شفاهی ادبی غیر ادبی باید سوق به سمت جبهه دادن مردم این کشور میشد. الان ما بیایم اونها رو بعضی‌هاشو بازخوانی بکنیم.